غمگین شد، چتری بسته بی تو خسته، تنها ماندم زیر باران. شاید زیر این حجم برگ بغض تلخی
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه روز نیازهاتون به درگاه خداوند بزرگ و مهربان، انشاءالله که نیازمندان به دعا رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشین. در کنار ما باشید در به افق آفتاب.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار روبیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرن. زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازه.
در بعضی از روایات هست، از امام کاظم علیه السلام روایتی هست، خیلی روایت قشنگی هست. حضرت فرمود اگر کسی شاکر نعمت ها باشه، شکر نعمت از خود نعمت بالاتره، از خود نعمت. یعنی اگر سلامتی یک نعمته که هست، شکر بر سلامتی از خود سلامتی بالاتره، مهمتره. اگر آبرو یک نعمته که هست، شکر بر این نعمت از خود آبرو بالاتره. همینجور شما دونه دونه نعمت ها رو در نظر بگیرید، هر نعمتی که آدم داره. امام کاظم علیه السلام فرمود و کان الحمد افضل من تلک النعمه، شکر بر اون نعمت بالاتر از اون نعمت. میدونید چرا؟ دلیل شاید این باشه، چون خدا همه نعمتهایی رو که به ما داده هدف داشته. بی جهت که خدا نعمت به آدم نمیده. این سرمایه هایی که خدا داده، چه نعمتهای ظاهری و مادی، چه نعمتهای باطنی و معنوی. سلامتی که داری، قدرت داری، زیبایی داری، علم داری، آبرو داری، نجابت داری، خانواده خوب داری، بچه خوب داری، ثروت داری، موقعیت داری، ولایت داری، معرفت داری، همش نعمت دیگه. اینا سرمایه هاست. خدا برای چی سرمایه رو داده؟ برای کاسبی کردن. سرمایه رو داده تا آدم بتونه کسب بکنه تو این عالم، بتونه چیزی در بیاره، بتونه به خدا نزدیک بشه. یعنی همه این سرمایه ها، همه این نعمت ها برای بندگیه، برای قربه. درسته؟ خدا که هیچ موقع سرمایه‌ای نمیده، نعمتی نمیده که برای اینکه ازش دوری بکنی، اینکه بی‌معناست. پس تمام نعمت های خدا برای این هستش که قربه به او پیدا کنیم، نردبان سلوک ما باشه. خب در چه صورت نعمت ها میتونه ما رو به خدا گره بزنه، پل بشه، ما رو به خدا برسونه؟ در صورتی که شما وقتی از نعمت داری استفاده بکنی، بفهمی کیه، شکر کنی. ببینید نعمت با شکر گره میخوره به خدا و تو رو نزدیک میکنه. بلا اگر شما یه نعمت غذایی رو مصرف کنید، اصلا ارتباطش ندی این غذا رو با خدا، خب این که شما نزدیکت نمیکنه به خدا، این که قربی ایجاد نمیکنه، بلکه حجاب میشه برات، بلکه دیگه نعمت نیست، نقمته. پس نعمت ها با شکر نعمتند، لذا شکر خیلی مهمه دیگه، چون شکر باعث میشه که نعمت نعمت باشه. این که امام کاظم میفرماید شکر بر نعمت از خود نعمت مهمتره، چون اگه شکر نباشه این نعمت شما رو نمیرسونه به خدا، اصلا دیگه نعمت نیست، میشه حجاب، حقشو ضایع کردی. خدا رحمت کنه مرحوم حامیرضا رحیم ارباب رو، ارباب اصفهانی که قبرشون الان تو قبرستان تخت فولاد اصفهان هست، آدم با عظمتی بود. گفتن یه مرتبه ایشون نشسته بود داشت سبزی پاک میکرد، یکیسی هم کنارش بود، دونه دونه این مثلا ریحونا یا هرچی که بود از اون ساقش میکند، خیلی با دقت. اون کسی که کنارش نشسته بود گوه آقا اینقدر لازم نیست دقت بکنی، فلسفه که نیست که آدم اینجوری است. این ساقشو بگی بکش همه برگاش کنده میشه دیگه. ایشون گفتش که اگه یکی از این برگا از زیر دستم رد شد و بعد از من گله کرد که چرا حق منو ضایع کردی، منو ندیدی، وقت چه جواب خدا رو دارم بدم؟ ببینید چجوری میدیدن نعمتهای خدا رو. از همش باید حقش ادا بشه، هم شکر زبانی بشه هم شکر عملی. شکر زبانی هم الهی شکر، شکر عملیش اینه که در راه خودش خرج کنی. پس این که امام کاظم فرمود و کان الحمد افضل من تلک النعمه، شکر بر نعمت از خود نعمت مهمتره، این به خاطر همینه. البته خدا یه گله‌ای هم تو قرآن داره ها، گلهش اینه که و قلیل من عبادی الشکور، بنده های من که شکر گذارن کمه. اگه آدم بخواد این صفت ارزشمند رو که خیلی آدم رو تو چشم خدا بزرگ میکنه، خیلی ظرفیت به آدم میده، به دست بیاره، اگر آدم بخواد شاکر باشه هم زبانن هم قلبن هم عملن، اولین گام همون چیزی هستش که آدم نعمتها رو ببینه. خود دیدن نعمتها و توجه به این داده ها خودش گام بسیار بزرگیست. صدها و هزاران و خروارها نعمت آدم مثل ماهی تو آب اینا رو نبینه، چه نعمتهای مادی چه نعمتهای معنوی، چه ظاهری چه باطنی، اینا رو ببینه آدم تو چشم خدا، با این دیدن خودش بزرگ بشه آدم. فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا، واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقا، حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاقي سبقا. أقيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا.
خیلی متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن با برنامه، انشالله قراره صداشون رو بشنویم، و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 به ما پاسخ دادن و گفتن که صرف جویی چه آثار و برکاتی در زندگی ما میتونه داشته باشه.
جویی به این معنی نیستش که ما از نعمات خدا استفاده نکنیم، بلکه درست استفاده کردن است، و چون ما از نعمت‌های خدا درست استفاده می‌کنیم، برکات زیادی هم در زندگیمون خواهد داشت.
صرف 917-72-37 هم این چنین نوشتن که اگر ما قدردان نعمت‌های الهی باشیم و از اونو درست استفاده کنیم، باعث خوشنودی خدا میشه و این خوشنودی سرمنشأ برکاتی در زندگی ما خواهد بود.
مادر بزرگ مرحومم سالها پیش میگفت اگر یه تیک نونی رو مادر دیدی توی کوچه افتاده، بردار، برکت خداست، از زیر پا بردار، بذار توی سوراخ دیواری جایی. من میگفتم مادر بزرگ، تو سوراخ دیوار هم که حرام میشه، اونم که از بین میره. گفت نه مادر، اون پرندگان میخورن، مورچه ها میخورن و دعات میکنن، همین دعای پرندگان مورچه بر میگرده به خودت.
متشکرم از خانم یا آقای عارف خانی که البته ننوشتن از کجا همراه ما هستند و این چنین نوشتن که به قول شاعر شکر نعمت نعمتت افزون کند. صرف جویی نوعی شکرگزاری است که امیدوارم هممون در مسیر زندگی انجامش بدیم. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندم. از همه شما التماس دعا داریم و خداحافظ. خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از مجموعه برنامه های بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم از رادیو ایران، برنامه بحث روز. در ماه بزرگ شعبان هستیم، اعیاد شعبانیه رو هم بهتون تبریک میگیم. امیدوارم که از برکات این ماه بزرگ بهره‌مند باشید. در واقع روزهای هم به تازگی گذشته از سالگرد 26مین فجر انقلاب اسلامی. تبریک میگیم به همه عزیزان. امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه امروز رو تا انتها دنبال کنید. براتون سوال پیامکی داریم، شماره تماس 225009 و 220486 هم پل ارتباطی ما و شما هست. موضوع برنامه‌مون در مورد تحولات منطقه خاورمیانه هست. بحث کوچاندن مردم عزیز غزه هست که در مورد اون صحبت میکنیم. در مورد تحولات لبنان مباحثی رو خواهیم داشت. امیدوارم که این بسته متنوع مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. مهمان هم داریم، بخش متنوع دیگه. تا حدود 45 دقیقه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و سوال پیامکی رو هم من در نوبت بعد میگم که شما اعلام کنید و مشارکت داشته باشید. یکی از اخبار بسیار مهم امروز هم دیدار مقام معظم رهبری با مردم قهرمان آذربایجان شرقی بود که امروز انجام شد. مقام معظم رهبری در این دیدار مباحث بسیار مهمی رو مطرح کردند که مهمترین های اون بحث وظیفه صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، اصحاب رسانه و صاحبان قلم و هنر و دانش بود با جبهه جنگ نرمی که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داره و البته وجود هم داشته، و در این حال تأکید ایشون بر این که این جبهه نرم رو باید در مقابلش ایستاد و راهپیمایی 22 بهمن امسال دقیقاً همین معنا رو در واقع در خودش داشت و ما یک بار دیگه دیدیم که مردم چقدر خوب و آگاهانه و هوشیار در صحنه ظاهر شدن. در مورد این موضوع بیشتر با شما صحبت میکنم. بسیاری از صاحب نظران مسائل سیاسی معتقدند که ما اصولاً با نظام استکبار در یک عرصه درگیر نیستیم، یعنی بالاخره اونها اون خوی سلطه طلبانه اونها یک وجه اون وجه نظامی هست، یک وجه اون وجه اقتصادی هست، وجه تبلیغاتی هست، عملیات روانی هست و این یک پیچیدگی های خاص خودش رو داره. اما اون چه که این روزها بیشتر شاهد اون هستیم بحث در واقع همین مباحث تبلیغاتی، عملیات روانی یا اون چی که تحت عنوان یک جنگ شناختی یا جنگ اراده ها برای تأثیر بر افکار و عقاید مردم و باورهای مردم، به هر حال شما وقتی بتونید روی افکار عمومی تأثیر بذارید میتونید خیلی چیزا رو تغییر بدید و دشمن روی این مسئله بسیار بسیار سرمایه گذاری کرده. و من همین دیشب خودم در یک مسیری با یکی از همین سرویس‌های عمومی می‌رفتیم، دیدم راننده یک خبری رو داره میده، یک خبری که واقعا کذب بود. بعد من به عنوان مثلا یک آدمی که تو حوزه رسانه‌ام بهش گفتم خب دوست عزیز، آدم مسنی هم بود، تو چه دلیلی داری که این خبر راسته؟ گفت خب راسته. یعنی و وقتی یه ذره باهاش صحبت کردم دیدم واقعا خیلی راحت هم متقاعد شد که آره راست میگی، من باید بیشتر دقت می‌کردم. این موضوع بس سواد رسانه‌ای هست، ما باید در این عرصه بیشتر کار کنیم. به نظرم رهبر معظم انقلاب امروز دقیقا همین مسئله رو تاکید داشتن، ما در عملیات روانی و جنگ نرم افزارانه‌ای که دشمن ایجاد کرده باید خیلی مراقب تر باشیم. 22 بهمن امسال دقیقا ترجمه همین مسئله بود، مردم با دانش و آگاهی به صحنه اومدن و در واقع خونسا کردند اون ترفندهایی رو که وجود داشت. خب من سوال پیامکی رو هم برای شنوندگان عزیز میخونم. خیلی استقبال میشه معمولا از این بخش. خواهش میکنم از طریق شماره پیامک 30900 پاسخ سوال رو اگه مد نظرتون بود برای ما بفرستید. من هر چند دقیقه یک بار نتایج نظرات شما رو هم خواهم گفت. سوال اینه که مهمترین دستاورد راهپیمایی با شکوه 22 بهمن امسال چه بود؟ گزینه یک، مقابله با تهدید نرم و جنگ روانی مخالفان نظام. گزینه دو، نمایش و تقویت وحدت داخلی. گزینه سه، در واقع بیانگر اعتقاد راسخ و قلبی مردم به مبانی انقلاب اسلامی. و گزینه چهار، همه موارد. پاسخ یا گزینه مد نظر خودتون رو شماره 1 2 3 یا 4 رو به 30900 بفرستید و من نتایج رو هم هر چند دقیقه یک بار خواهم گفت. خب برنامه بحث روز رو میشنوید، ازتون ممنونم و سپاسگزارم. از اون دوستانی که از این لحظه ما رو میشنون هم بهشون سلام میکنم و امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. انشالله با آقای دکتر قدیری عبیانه همراه هستیم، سفیر سابق ایران و در مکزیک. آقای دکتر درسته؟
مکزیک و استرالیا.
و استرالیا و کارشناس مسائل سیاسی. بهتون سلام میکنم و ممنونم که به برنامه بحث روز آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که ما رو دعوت کردید در این برنامه.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر، در مورد مهمترین تحولات منطقه میخوایم صحبت کنیم. اگه موافق باشید در مورد، نمیدونم، صحبت‌های امروز مقام معظم رهبری رو دنبال کردید یا خیر، یا اینکه بخوام از بحث‌های منطقه صحبت بکنم، خودتون در واقع یک مقدمه رو بفرمایید در مورد اینکه این روزها به چه سمتی داره میره در واقع تحولات منطقه، امور داخلی که در لبنان وجود داره، بحث ممانعتی که صورت گرفت از در واقع پروازهای ایران به لبنان، و از اینجا بحثمون رو شروع کنیم تا اونجایی که رئیس جمهور امریکا بحث کوچاندن مردم غزه رو مطرح کرد به اجبار و تا وارد جزئیات دیگری هم خواهیم شد.
بله بسیار خب. من یه خاطره تعریف کنم از سفری که به سوریه داشتم همراه برخی از جمعی از اساتید. قبل از این اغتشاش ها و مشکلاتی که برای دولت بشار اسد پیش اومد، من دیدم تمام این برجا و آپارتمان ها و اینا پر است از صفحات ماهواره، دیسکای ماهواره. تعجب کردم که چطور با این همه، معلوم بود تو گوش میدن دیگه، ماهواره گوش میدن، چطور اینجا شلوغ نشده؟ چون بالاخره دشمن از این طریق هی پیام میده، تاثیر قرار میده افراد و افکار عمومی و غیره و اینا. خیلی نگذشت که این اغتشاش ها و تظاهرات ها و مخالفت ها شروع شد. یعنی رسانه میتونه یه همچین تأثیری داشته باشه. تو انقلاب های رنگین هم که حالا تو کشورهایی که قبلا تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودن همینطور شد
بوده.
یعنی رسانه ها ستون پنجم دشمن هستند، کمک ارتش هستند، حتی گاهی مهمتر از ارتش و قدرت نظامی هستند. حتی گاهی شما میبینید مثلا آمریکا تهدید میکنه که ناو جنگیش و ناوهای هواپیمابرش رو میفرسته سراغ یک کشور، تهدید میکنه قبل از اینکه این اصلا بخواد برسه به مقصد، یا حتی قبل از اینکه بخواد حرکت بکنه، با این تبلیغاتی که میکنن دشمن رو یا مخالفین خودشون رو تسلیم میکنند. خیلی نکته مهمی است. امروز هم که ابزار تبلیغات در دست همه مردم هست، از کوچیک و بزرگ،
بله،
در معرض اخبار جعلی و تبلیغاتی و روانشناسی و اینجور چیزها هستن و اتفاقا موقع این تبلیغات اثر میکنه رو افراد که فکر کنن که من که تأثیر نمیپذیرم. هر موقع کسی فکر کرد من که تأثیر نمیپذیرم، اون وقت این درست عرضم به حضور شما که موقعی است که تأثیر میپذیره، فریب میخوره و فریب افکار عمومی جزو کارهای عادی اونها هست. حالا همین جنگ روانی و غیر و اینها، ما حالا تو کشورمونم مواجه هستیم. حضرت آقا هم بارها بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن در مقابل تبلیغات. اما من باید عرض بکنم متاسفانه فقط رسانه هایی که در خارج مستقرن تو این جنگ قرار ندارم، بلکه ما خبرگزاری ها، روزنامه ها، چیزهایی در ایران داریم که اینها عامل دشمنن و به نفع دشمن عمل میکنن و اینا رو باید یه فکری به حالش بکنیم قبل از اینکه بخوایم به فکر اون رسانه های خارج از کشور باشیم.
آقای دکتر عبیانه، این مقابله با تهاجم رسانه‌ای آقای قدیری عبیانه چه راهکارهایی داره، روشاش به چه ترتیبه؟ چون به هر حال این رفتار و این رویکرد دهه هاست که از طرف نظام سلطه داره انجام میگیره، چه باید کرد؟
ولی حالا دهه ها صورت میگیره، ولی دیگه وضعیت فعلی که اینترنت هست و تلفن همراه هست و شبکه‌های اجتماعی هستن و که هر کس میتونه برای خودش چند تا کانال بزنه و مطالب رو منعکس کنه.
البته برخی میگن این میتونه اینورم باشه، یعنی شما هم این امکان استفاده رو دارید.
آره آره، بالاخره به خاطر تو بحث فضای مجازی مسئله مهم است که نیروهای انقلاب تو این زمینه کار بکنن، از این فضا استفاده بکنن.
کار هم البته شده
شده، ولی متاسفانه دشمن خیلی قوی داره عمل میکنه. ما هم یه جاهای قوی عمل کردیم، همین که شما ببینید در راهپیمایی 22 بهمن این همه جمعیت میان شرکت میکنن، یعنی دشمن موفق نشده که مردم ما رو ناامید بکنه. این هم خودش بخشی از موفقیت ماست. ما تو علاوه بر شبکه‌های اجتماعی که هر فردی داره و میتونه استفاده کنه، خودم هم چند تا کانال دارم مطالب میذارم، سعی میکنم تو مسیر جهاد تبیین در حد خودم به اصطلاح اثرگذاری داشته باشم، حقایق رو بیان بکنم. اما باید بپذیریم بالاخره دشمن هم کار میکنه تو این زمینه و اینها
بله.
بر خلاف ما که متعهدیم به این که حقایق رو بگیم، دروغ گفتن و جفت‌سازی و تهمت و تقطیع مطالب و اینها جزوی از سیاست ورزیه
درسته
این جناها هست که علیه انقلاب و اسلام و نظام و رهبری و مردم و اینا به کار میگیرن. به هر حال ما باید از این فضا استفاده کنیم.
دقیقاً آقای دکتر قدیری عبیانه، اتوان امروز مقام معظم رهبری هم در دیدار مردم آذربایجان شرقی به همین نکته هم اشاره داشتن که انقلاب اسلامی در واقع تونسته به عنوان یک هویت مستقل و یک پایگاه عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه و حتی فرامنطقه خودش رو حفظ کنه و نگه داره و شاید علت عصبانیت مستکبرین و مستعمرین عالم هم از جمهوری اسلامی همین ایستادگی و مقاومت، یعنی ما هم یه جاهایی از اون حربه و از اون فرصت رسانه تونستیم استفاده کنیم.
البته
در
موردش
میشه بیشتر صحبت کرد، فکر میکنم فراسه ای از بیانات رهبر انقلاب داشته باشیم که میتونیم در همین ارتباط بشنویم.
انقلاب توانسته است خود رو به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه، نگه داره. عصبانیت مستکبرین عالم و مستعمرین عالم و عناصر پلیدی که زیر نام‌های خوب دارن جنایت میکنن، عصبانیت اینها از جمهوری اسلامی به خاطر همین است که جمهوری اسلامی توانسته بمانه، توانسته بیسته، توانسته مشت محکم خود را به اینها نشان بده.
آقای دکتر قدری عبیانه، از همین فراسهایی که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتن و ایشون هر موقع که برای این تحلیل ها راه رو هم باز میکنه آقای دکتر، خیلی وقتا ابهامات رو برطرف میکنه و یک جریانی ایجاد میکنه در سطح افکار عمومی، ما تو این حوزه چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ الان به هر حال اون جنگ روایت ها در نقطه بسیار بسیار حساس خودش قرار داده، روایت های مختلف وجود داره در مورد پدیده هایی که در سطح منطقه وجود داره، و فکر میکنید ما چه باید بکنیم که یک کنشگر فعال باشیم؟
بله ببینید، من حالا معتقدم با توجه به اینترنت و این شبکه های اجتماعی و غیر و اینا، هر کس میتواند با تلفن همراه خودش تبدیل بشه به یه جهادگر تبیینی. امروزه خب قبلا سانسور شدید بود،